عرض عذرخواهی داریم از دوستانی که دیشب نتونستیم خدمتشون باشیم. واقعا نمیتونستم، مریض بودم، عذر میخوام. این چند شبی که در محضر عزیزان هستیم، در ابتدای بحث یه بحث در حقیقت حالا با سبقه بحث‌های اخلاقی انشاءالله انجام میدیم و بعدش هم وارد بحث پیشینه های بحث قیام عاشورا که ببینیم چه درس هایی برای امروز ما میتونه ایجاد بکنه، در خدمت عزیزان به بضاعتی که هست خدمتگزاری میکنیم انشاءالله. در بخش اول از عرایزم در نهج البلاغه امیرالمؤمنین یه نماز استسقایی هست در کوفه، یه مدتی بارون نمیاد، از امیرالمؤمنین میخوان که نماز استسقا بخونن، همون نماز باران. حضرت در خلال این که میخوان این نماز رو بخونن یه سخنرانی دارن، سخنرانی نسبتاً کوتاهیه که مطالبی بیان میکنن. یک قسمت از اون رو بنده خدمت شما بزرگواران میخونم. حضرت میفرمان که ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه بنقص الثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات. قبلش به این نکته بد نیست توجه بکنیم. ببینید ما گاهی اوقات چه در مسائل طبیعی چه در مسائل اجتماعی فتنه هایی هست که دامن خشکتر رو با هم میگیره. یعنی اگر نمای اجتماعی اون جامعه نمای خوبی نباشه، میبینید موجب حبس برکاتی میشه که دامنش خانه امیرالمؤمنین رو هم میگیره. اینجوری نیست که ما ها فکر بکنیم که اگر ما آنچه که به عنوان پوش و نمای کلی از جامعه ما دیده می شود این سرایت نمی کنه دامنش اون خونه و خونواده ای که اتفاقا اصلا گناهکار هم نیستن اونها رو نمی گیره. ببینید اینها کاری کردن، بارون منقطع شده، رو سر امیرالمؤمنین هم بارون نمیاد. یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا یه تیکه ابر یا یه لکه ابری مثلا تو خونه امیرالمومنین بارون میاد. وقتی که حبس برکات میشه به دلیل گناهایی که امت انجام میدن، چند نکته قابل تذکره. یک این که تو این علوم جدیدتون برید یه کاری بکنید که ربط داشته باشه گناه به نیامدن باران. هر هنری دارید بزنید تا در علم هواشناسی این معنا داشته باشه. من یه موقعی انشالله گفتگو خواهم کرد با هاتون که شما این علومی که میخونید و این علومی که در علوم مهندسی، علوم پایه و همه اینها به عنوان علوم وارداتی آمده است، بحث دانشگاه اسلامی و علم اسلامی اصلا ماجراش هم چیزیه. شما این علوم علوم هبوط شده ایه، یعنی در این وقتی که شما میخونید این علم در ذات و جوهره خودش هبوط گذاشتن. به همین دلیله که شما همین جوری سینه زن گریه کن همین جوری بیایید بالا بیدینید، همین جوری سینه زن گریه کن هیئتی اهل قرآن نماز اینا همین مستقیم بیایید بالا میشید بیدین. مگر اینکه واقعا یه فکری بکنیم راجع به بحث علوم یا یه اعتقاداتی رو واقعا 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 باور کنیم. به هر جهت الان تو هواشناسی معنا نداره که نماز بخونن بارون بیاد، کما اینکه تو هواشناسی معنا نداره که در حقیقت استغفار بکنن بارون بیاد. کما اینکه تو هواشناسی معنا داره که گناه میکنن بارون نیاد، یا گناه میکنن زلزله میاد، یا هزار هزار از این مدل چیزهایی که به غیب عالم ربط داره. و متدینین ما گاهی اوقات میبینید که چیزهایی رو باور ندارن، یا این حرفا به حد تو کتشون نمیره، یا یه قائل به مجموعه ای از سکولاریزم میشن. سکولار شدن هم نه بیدین شدنه، اصلا این سکولار نه تفکیک میکنه مسائل علمی رو با این بحثای هپروتی تفکیک میکنه، میگه خب این بخشش میشه علمی که معلومه قابل محاسبه است، من تو آزمایشگاه اینا میفهمم، یه سری بحثا هم داره یه جایی میگه حالا من نمیدونم اینا چیه، اینا بحث دینیه، اینا بحث دینیه، اسمش هم میشه بحث هپروتی. اینها پاشو تو مسائل فردی میذاره میشه هپروتی، میرید تو مسئله اجتماعی هم همین جوریه. حالا من اشارات انشاءالله تو این شبها و روزهایی که در خدمتون هستم میکنم که به هر جهت شما باید تعیین تکلیف بکنید، باور میکنید این معارف رو یا باور نمیکنید، اعتقاد دارید یا اعتقاد ندارید، بر اساسش عمل میکنید یا بر اساسش عمل نمیکنید، این رو باید یه تعیین تکلیفی بفرمید. امیرالمومنین وقتی که میخوان نماز بارون بخونن، اینا دیگه جملات با صراحت و ایشون اتهام استناد به قرآن هم دارن که ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه، وقتی که اعمال سیئه انجام میده بندگانش رو مبتلا میکنه به نقص ثمرات، یعنی گناه چنین آثاری میذاره که نقص ثمرات ایجاد میکنه. این نقص ثمرات به این معنی نیست که فقط میوه های درخت ها رو کم میکنه، بلکه گاهی حتی انسان در فرض این که گناه میکنه ممکنه به اطرافیان خودش لطمه بزنه، به دلیل اینکه میخوان او رو بچلونن و آزمایشش کنن، ممکنه یه لطمه‌ای به بچهش بخوره، چون که لطمه‌ای که به بچه میخوره باعث چلوندن خودتون میشه. حالا اگر صحبت کردید که اینا آیا با عدل سازگاری یا عدل سازگار نیست، نه با عدل سازگاره، حالا باشه بحثای تخصصیش یه موقع دیگه. و حبس البرکات، برکات الهی حبس میشه، و اغلاق خزائن الخیرات، و اینها موجب میشه که گنجینه های آسمان باز نشه، روزی ها بسته بشه، کما اینکه از اون ور روزی هایی هست که برای ما تدارک دیدن، گفتن فلانی باید فلان روزی رو بگیره به شرط اینکه فرض فرمایید نماز شب بخونه، این در روایات ما هست، یعنی گفتن فلان روزی مادی رو باید بگیره به این شرط، نمیخونه نمیدن، یعنی این طرف صرفا گناه نیست، بحث ثواب‌ها و تمام آنچه که موجب حب الهی می‌شود، این مجموعه باعث باز شدن درهای آسمان میشه. خب میگن که چنین میکنن موقعی که شما گناه میکنیم و ما گناه میکنیم، حبس برکات میکنن تا چی بشه؟ صرفاً به این نیت نیست که تا اینکه حال ما رو بگیرن، نه خیر، اولاً خدا کاری نمی‌کنه، این نتیجه طبیعی و وضعی این است که شما وقتی که مثل این که میمونه که بگن آقا شما وقتی شیر رو ببندید آب نمیاد، شما وقتی که گناه میکنیم ما چه در نظام فردیش چه در نظام اجتماعیش باعث حبس برکات میشه، این نتیجه طبیعی خودشه، تا اینکه چه اتفاقی بیفته، تا اینکه از این نتیجه رو بگیریم، لیتوب تائب، تا اینکه توبه کننده توبه کنه، یعنی بفهمه که خب گناه کرده باید برگرده، نه اینکه صرفا بگوییم که خب بارون نمیاد برکات آسمان و زمین چه شده است؟ خب بیایم ابرا رو بارور میکنیم. ببینید این علم هبوط یافته یعنی همین، یعنی اینکه کسی فکر نمیکنه که حالا اغلاق خزائن عالم شده، خب چیکار بکنیم؟ خب یه خود کمتر گناه کنیم. کسی این فکر رو نمیکنه. کسی فکر میکنه که خب بیایم یه کار دیگه بکنه، از همون جنس کارهایی که تو دو تا چهارتای خودمون میفهمیم چیکار داریم میکنیم. و یا نه توبه کنیم. برای چی؟ برای بارون توبه کنیم. لیتوب تائب، تا اینکه توبه کننده بفهمه و توبه کنه. و یقلع مقلع، تا اون کسی که میخواد خودش از گناه بکنه بکنه. و یتذکر متذکر، تا اینی که کسی که میخواد تذکر پیدا بکنه متذکر بشه. و یزدجر مزدجر، کسی که میخواد پرهیز بکنه پرهیز بکنه. و قد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق، خدا استغفار رو گذاشته سببی برای راه افتادن رزق. رزق انسان یکیش به استغفار مرتبطه. و رحمت الخلق، این باعث راه افتادن رزق و رحمت به خلق میشه. فقال سبحانه، تعیین تکلیف بکنیم آقای خانم ها، تعیین تکلیف بکنیم. میخوایم این آیات و از جمله این آیات رو باور بکنیم و در مدار این آیات بچرخیم و عمل بکنیم، یا نمیخوایم این کار رو بکنیم؟ چون که پر از این حرفا، اصلا قرآن رو این جور حرفا و دین رو این جور حرفای غیب آلود و غیبی گرفته، به صورتی که شما باید در معادلاتتون وارد بکنید. میفرماید استغفروا ربکم انه کان غفارا، استغفار بکنید. یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا آسمان رو بر شما پی در پی میبارد. و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، و خدا شما رو با دست شما در شما خدا رو خدا شما رو به اموال و بنین امداد میکنه. فرحم الله امرأً استقبل توبته، رحمت بر کسی که به توبه خودش استقبال بکنه. و استقال خطیعته و بادر منیته، و طلب بخشش بکنه از خدا خطاهای خودش رو و مبادرت بکنه به مرگ خودش، یعنی پیشا پیش برود به سمت مرگ خودش و خودش رو آماده مرگ بکنه. بهترین فرصت هایی که ما برای استغفار داریم همین فرصت هایی که داریم از ماه رمضان و از همین جاهایی که دلی شکسته میشه و شفاعتی به جوش میاد و محرم و شب قدر و اینها، واقعا اینها رو سببی بکنیم برای استغفار. ما یه جایی این بحث رو گفتیم، یه شبهه مطرح کردن، من چون این شبهه رو مطرح کردم میکنم فردا جوابش میدم. و اون شبهه این است که خب اگه اینجوری باشه این خارجی ها که این هم بارون میاد و اینا، این چجوریه؟ اینا برکات مگه نمیگیرن؟ اینا چجوریه وضعیت برکات در اونجا؟ چه مدلی؟ حالا اینا عرض خواهم کرد، بحث معرفتی مهمی هم هست. حالا من انشالله اینو در آینده عرض میکنم، ولی اجمالا این بخش سخن هممون بفهمیم، خودم شما بفهمیم که استغفار سبب روزی‌های مادی و معنوی، گناه سبب محروم شدن از روزی مادی و معنوی. در همین خطبه امیرالمومنین میگن بارونی ببارد که قیمت‌ها بیاد پایین، بارونی ببارد که قیمت‌ها بیاد پایین باش. انشالله که خدا اسباب استغفار رو برای ما فراهم بکنه که کرده، انشالله ما رو از مستغفرین به خصوص مستغفرین بالاسحار قرار بده. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در بحث مربوط به پیشینه قیام ابا عبدالله الحسین که بعد از 1400 سال باز می نشینیم این قیام رو مرور می کنیم و درس هاشو یاد می گیریم، خیلی جاهاشو تکرار می کنیم، ولی مثل قضا می مونه اینها. اینها هر چقدر هم که تکرار میشه بالاخره یک غذاییه که انسان نیاز داره این غذا رو مصرف بکنه. غذا رو نمیگن چرا غذا تکراریه. خب شما دقت بکنید به انقلابی که دردانه این عالم این انقلاب رو کرد. وجود نازعین پیامبر اکرم یک انقلابی کردن، نه بعد از 50 سال، بلکه بعد از مدت زمان کوتاهی قریب به 25 سال بعد از اون چنین انقلابی، چنان زوار این انقلاب در رفت که امیرالمومنین در نهج البلاغه موقعی که از ایشون بیعت میگیرن بابت خلیفه شدن، ایشان میگویند که الا و ان البلیت قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه. این بلاها و امتحانها برگشت همون جوری که زمان پیغمبر بود، الان هم همون جوری هستیم، یعنی کلن دور زدیم همه چیز رو. بعد میفهمن که والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبلتن ولتغربلن غربلتن ولتصاطن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. والله اینجوریه که چنان شما رو تکون میدن و متزلزل میکنن و چنان شما رو قربال میکنن و چنان در دیگ میجوشونن که سر و ته عوض میشه، پایینی ها میان بالا، بالا یا میان پایین. وليسبقن سابقون کانو قصر وليقصرن سباقون کانو سبقو. اونایی که عقب رفتن باید بیان جلو، اونایی که جلو هم باید برن عقب. یعنی اصلا همه چیز میزنم عوض میکنم دیگه، یعنی همه چیز انقدر داغون شده. این اتفاق مال 25 ساله از گذشت حکومتی که مال چکیده و خلاصه و مصطفای عالمه. اینها همش درسیه و در انتهاش که دیگه در انتهای دوره امیرالمؤمنین دیگه اصلا چیزی نمونده بود. من عرض کردم بارها این نکته رو که شما نهج البلاغه رو ببینید، ببینید که امیرالمؤمنین چجوری در انتهای دوره خودشون میخواستن لشکری آماده بکنن برن به جنگ معاویه پس از نهروان، دیگه چنان زوار حکومت امیرالمؤمنین در رفت که ایشان اصلا نمیتونست تو نخیله اینا رو جمع کنه دیگه، جمع نمی شدن. هر چی فریاد می زد بالاخره یه چند نفری جمع شدن گفتن حالا مثلا بعد از مارمزون بریم جنگ که کار به بعد از مارمزون نکشید. این سرنوشت برای انقلاب ها اتفاق افتاده. این سرنوشت ها که شما می بینید که ما امیرالمؤمنینی امیرالمؤمنین تر از امیرالمؤمنین نداریم. جنگ های برده رو به مذاکرات خفت بار خود امیرالمؤمنین تبدیل میشه در حکومت خودشون. شما فکر میکنید که امیرالمؤمنین خوشش میومد بشینه با معاویه مذاکره بکنه؟ جنگ های برده رو گاهی اوقات در طول تاریخ ما نشون دادیم میتونیم ببازیم، معادلات برده رو ببازیم. اینها همش مثل میخ میره توی مغز آدم فرو که بالاخره اگر با امیرالمومنینش خدا اون کارو میکنه، اگر با پیغمبرش اون کارو رو میکنه، اگر اون حکومت ها میتونه توی 25 سال 30 سال به اون نقطه برسه و پس از 50 سال از گذشت اون حکومت سید شباب اهل الجنه رو سرشون میبرن رو نیزه، این اتفاق نکنه برای ما هم میفته، نکنه برای ما هم بیفته. شاید امروزه کارکرد اصلا بحث‌های عاشورا با کارکرد قبل از انقلابیش فرق داره. کارکردهای قبل از انقلابیش کارکردهای تهییجی بوده برای رسیدن به انقلاب، یعنی باید قبل از انقلاب هی جریان امام حسین رو توضیح میدادن به عنوان جریان استقلال و عزت خواهی برای اینکه مردم برن انقلاب کنن. امروزه ما در وضعیتی قرار گرفتیم که پس از 1400 سال هر کی تاریخ بلده بره نگاه کنه، پس از 1400 سال یک حکومت شیعی در این تراز خدا قسمت میکنه. به مجاهدت هایی که نسل های گذشته و از همون دوره ها کردند و اومدن و یه انقلابی رو در این تراز به دست ما سپردن، نکنه پس از 20 سال 25 سال اصلا همه چی عوض شده باشه، نرم افزارش عوض شده باشه انقلاب، و صرفا داریم دلمونو خوش میکنیم به یه پل و راه و سد و چیزهایی که اینها لزوماً احتیاج به انقلاب نداره. این میشه شانگهای چین، یعنی اون چیزی که اصل ماجرا هست اون نرم افزاریه که خود امام حسین وقتی که دارن خارج میشن، نامه‌ای که به محمد ابن حنفیه مینویسن، نامه محتوای این نامه خلاصه این است که انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، من به خاطر سرخوشی و دلخوشی و میخوام خدا رو مطرح بکنم و میخوام ظالم باشم و مفسد باشم، اینجوری نبوده قیام، بل طلب الاصلاح فی امت جدی و اسیر و به سیرت جدی و ابی، من میخوام اصلاح کنم دیگه. اصلاح این تومور اینقدر گنده است با قرص و شیمی درمانی و فلان این چیزا درست بشونی، من باید بزنم پاره پوره بکنم خلاصه همه چیزو، یعنی تا اینجایی که برسه که آقا مثلی لا یبایع مثل، اصلا مثل منی، نه من این کارو نمیکنم، مثل منی کلا با مثل اوی اصلا دیگه سازگار نیست، یعنی شاخص یه جوری بشه که دیگه سازگار نمیشه، دیگه هم نمیتونه درست بکنه مگر به همین طرق دقیقاً جراحی، که تازه این جراحی ها من که انجام میشه فکر نکنید آنن به جای میرسه، تا این دوره های نقاهتش رو طی بکنه و در حقیقت بعدش برسه به امام سجاد علیه السلام، که امام سجاد بفرمایید در مدینه 20 نفر ما رو دوست نداشتن، 20 نفر ما رو دوست نداشتن، نه اینکه حالا دیگه ما خیلی حالا یار داریم و نمیدونم میزنیم، نه، تا بیان یواش یواش باز داره یاراشون رو جمع و جور بکنن و خودشون رو جمع و جور بکنن و اینها، تازه برگردن از صفرها مجدد شروع بکنن و کاراشون رو انجام بدن، همینجوری برن جلو، آخرش هم نتیجه نرسن. جالبش اینجاست، یعنی آخرش به هیچ نتیجه نرسن، به هیچ نتیجه و دستاورده که میخوام برسن دیگه، دستاوردها میره حالا برای زمانهای خیلی دور، که شاید یکی از دستاوردهای کارهایی که کردن از سازمان وکالت و اینها دستاوردها شد انقلاب ما، اولا مرجعیتشیه و بعدش هم انقلاب ما. خب مطلب پس در حد خودش واقعا آزاردهنده است، خطرناکه. اینا همش برمیگرده به جریاناتی که خوبه ما بدونیم، که جریانات تاریخی رو تحلیل‌های آنی نکنید براش. یه یزیدی اومد و و بعد امام حسین بیعت نکرد و بعدش جنگیدن رفتن این شهید شون تموم شد. ما گاهی اوقات آدم رو اینجوری تحلیل میکنیم. دوستان ما یه کتابی نوشتن به نام آینه، من اینو این ورنور گاهی اوقات میگم اینو کتاب بخونید، یه دقیقه داستانیه این کتاب، 8 داستانه راجب 8 نفر، تحقیق تاریخی هم شده. اینجوری نیست که اگر مثلا ترم ماه شاعر در صحنه کربلا کم میاره اونجا یوهویی کم میاره، نه اینجوری نیست، اون حتما یه کارایی کرده که تو اون صحنه کم آورده. اگه سلیمان سرد در صحنه کربلا کم میاره، کسی که خودش پاکار شده که نامه رو بنویسن و خودش این تذکرها رو داده که آقا حسین سرکار نذارید داده همه نامه بنویسید که بیا اینا ما اینجا هواتو داریم، خودش پاکار این قضیه وایساده. سلیمان سرد که اگر در جریان کربلا نمیاد، اگر در جریان مسلم نمیاد، یه سابقه ای داره اونجا نمیاد. اینجوری نیست که آدم یوهوی میلغزن، که یوهوی میلغزن ما نداریم، این سابقه داره. اگر هور میاد سابقه داره. همین سلیمان سرد اون موقع در کربلا بعد از کربلا به عنوان قیام توابین 3000 نفر جمع‌آوری میکنه که در قیام توابین، خب همین مقدار رو در خود قیام امام حسین جمع‌آوری میکرد تموم شده بود. همچنین است در تاریخ و صحنه‌های اجتماعی، اینجوری نیست تو یه ماه دو ماه یه سال یهو یه اتفاقی میفته، نه حتما داره یک پیشینه‌های تاریخی که با اون پیشینه‌ها داره اون قیام ها و اون شرایط فراهم میشه، ما دنبال اینیم. من یه تذکر اینجا بدم، اون تذکر این است که چند تا تذکر که به عنوان مقدمات هست باید یادمون باشه. این وعده هایی که خدا میده به لحاظ وعده های اجتماعی که من عرض کردم، اینا رو بالاخره تصمیم بگیرید باور میکنیم یا باور نمیکنیم، اینها جوری است که دنیا و آخرت ما رو قرار تأمین بکنه. یک، جوری است که، حالا من آیه میخونم براتون، جوری است که غیر قابل تحلیل برای دشمنه. جوری است که دنیا و آخرت رو تأمین میکنه. یک، جوری است که منطق ما عزیزان، منطق امام خمینی، منطق آقا، منطق اینها بر اساس یه منطقهای شکل گرفته که غیر قابل تحلیله. من آیهشو براتون میخونم حالا، خواهشن اینو در منطق دیگه جا نزنید، سطح کار رو پایین نیارید که مجبور بشه ولی جامعه یا اولیاء جامعه یا معارف انقلابی مجبور بشه بیاد تو سطح نازل، که تو سطح نازل دیگه قواعد خودشو داره اونجا. ببینید ما یا با قواعد خودمون عمل میکنیم، تو اون قواعد همه چی فوق‌العاده است. یک، دو، دنیا آخرت توش، سه، غیر قابل تحلیله. قواعد بازی رو عوض نکنید. ما همین بوده که به عنوان جریان فی قلوبهم مرضون یا جریان منافقین شکل میگرفت. حالا من یه توضیحات خیلی مختصر میدم، آیه رو دقت بکنید، من رو آیه بگم. در آیات پایانی سوره مبارکه حدید عبارتی هست، دعای آخرش عبارتی هست، مفسرین و مترجمین و همه رو پیچونده این آیه، واقعا شده جز دردسرهای مفسرین و مترجمین که اینو ما چجوری تحلیلش بکنیم. این آیه رو، آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. در بستر و سیاق بحث‌های سیاسی اجتماعی هم هست که اینها جدای از معارف ما نیست. اینجوری نیست که ما نماز یک مسئله اسلامیه، مثلا هم خوندن نماز، دیپلماسی جزء مسائل اسلامی نیست، اصلا ما تو اسلام حرف نداریم راجع به دیپلماسی، نه اصلا اینجوری نیست. کسی که کوچکترین اطلاعی از قرآن داشته باشه. کسایی که میگن نیست، اولین چیزی که بنده میفهمم، میفهمم یه دور قرآن رو طرف نخونده، واقعا یه دور رو نخونده. اگه یه دور خونده بود میفهمید که این مباحث جز مباحث لاینفک، اصلا جز بحث قرآنیه و قرآن هم به اون پایه و مایه اصلی تفکرات ما. اونجا میگه بیایید تقوا به خرج بدید، ایمان بیارید به رسول. به این چیزایی که میگه، به این حرفایی که میزنه، به این مدل وعده هایی که داره میده، بیایید به اینا ایمان بیارید. من سه تا کار میکنم. یؤتکم کفلین من رحمته، من دو کفل از رحمت خودم میدم، دو نصیب، نصیب دنیایی میدم، نصیب آخرتی میدم. یک، و یجعل لکم نورا تمشون بهی. خوب دقت کنید عزیزان، میذارمتون رو نور که رو نور را برید. یعنی حرکتاتون به جای حرکتای کورمال کورمال، ما داریم المؤمن ينظر به نور الله، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله، او با نور الله میبینه. عزیز من فکر نکن اگر تمام سیاست مدارای عالم تو سیاست امثال امام گیر میفتن که این دیگه چه سیاستیه عجیب غریبه، نتایج شر این مدلیه، فکر نکن اگر مثلا یه کیسینجری پیدا میشه 10 حرکت محاسبه میکنه، امام خمینی 40 حرکت محاسبه میکنه. اینجوری نیست، او ینظر به نور الله داره حرکت میکنه. خوب دقت بکنید، او قلبش قلب دست خدا شده، او خودش حرف نمیزنه، تریبونشو کسی دیگه گرفته داره حرف میزنه. فرق حرکت با نور الله و حرکت کورمال کورمالی که دیگه با وعده ها و اینا نیست. چراغا رو خاموش بکنیم، همه رو بگیم که با اینکه همتون دیدید اینجا رو، میگیم آقا این در بریم بیرون، حادثه منا رو مجدد تولید میکنیم همینجا. به این نفر بگن آقا تو کور وایس اینجا، نقاشی اینجا رو بکش ببینم چیه. ما تو اینجور محاسبات مادی خودمون باید کورمال کورمال دست بکشیم اگر بتونیم یه پلانی ازش در بیاریم. اگر پلانشو در بیاریم دیگه کشتیم خودمونو دیگه. حالا نقاشی این تیرا و ستون و مشکی ها و هلالی ها اینا که اصلا دیگه هیچی، ولی شما به بچه دبستانی هم بگو آقا این ورد اینجا رو بکش، قطعا تو نور بهتر از اون میکشه که کورمال کورمال حرکت میکنه. پس ببینید، یؤتکم کفلین من رحمته، اینی که ما فکر میکنیم باید دنیا رو بدیم آخرت بگیریم، بارها عرض شده این تفکر بسیار بسیار غلط که داره ترویج میشه. این تفکر که فرض بکنید همش ما باید بگیم که ما یه دنیای خرابی باید داشته باشیم ولی آخرتمون حداقل درسته. اگه اینجوری هم بود خوب بودا، یعنی اینجوری هم بود می‌ارزید، ولی اینجوری نیست. ما هم دنیا می‌خوایم هم آخرت می‌خوایم. نقد، یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی. چرا کورمال کورمال تو نور حرکت بکنی؟ و یغفر لکم، تو همین حرکت های رو نورم اگر اشتباهاتی کردید خدا میبخش. فکر نکن منطق دینی منطقی که باید همه تا موی آخرشو درست عمل بکنن تا بگن حالا حالا درست شد، نه اینجوری نیست. و یعفو عن کثیر، خدا کثیری از این رو می آمرزه. خدا غفران ایجاد میکنه، میپوشونه. ما مهم این است که اونقدری که میفهمیم درست عمل بکنیم و مجموعه جامعه درست عمل بکنه. مجموعه جامعه اینجوری نیست که باید همه تا موی آخرش رو درست عمل بکنه، نه اینجوری نیست تا بگن حالا شد همون وعده الهی. نه، وعده های الهی تو بدر و احد و خندق و اینا می اومد واقعا که یه سری از جامعه منافق بودن. تصریح قرآن مهم این است که آنچه که از وضعیت جامعه داره دیده میشه چیه. والله غفور رحیم. خب حالا آیه بعدش ببینید، خودتونم نگاه بکنید، هم قرآن یه موقعی نگاه کنید، هم برید تفسیر اینا رو نگاه کنید. لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله و ان الفضل بید الله یؤتی من یشاء. تا اینکه اهل کتاب نفهمند. اینو دیدن خیلی عجیبه، گفتن یعنی تا اینکه اهل کتاب بفهمند. قرآن میگه نفهمند، ترجمه میکنم بفهمن. بعد میگن لایه چیه؟ پس میگن لا زاید. خب حتی زاید کلن توی خنده نداره، زاید توی عربی که آقا لتأکید و اینا میاد، ولی اینقدر دیگه چیزی نیست دیگه. خود الله یعلم تا اینکه نفهمن میگه تا اینکه بفهمن، تا اینکه ندانن میگه ترجمه میکنن تا اینکه بدانن. حالا شما ترجمه هارم ببینید، عجیبه. لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله و ان الفضل بید الله یؤتی من یشاء. این نمیفهمه که نمیتونه. به این اصلا صحنه براش روشن نیست، دشمن صحنه براش اصلا روشن نیست که خدا داره فضل رو چجوری توضیح میکنه، الان چجوری داره این کار رو انجام میده. غیر قابل محاسبه است برای او دیگه. ما یا باید بریم تو منطق محاسباتی که این منطق قابل فهمه برای دشمنه، برای دشمنانه، تو اینجا با هم دیگه مبارزاتمون انجام بدیم، یا میریم تو صحنه‌هایی که غیر قابل فهمه. به پشتوانه کی؟ به پشتوانه همه این حرفای هپروتی. شما توجیه کنید که به چه دلیل این بارها، اینا بارها عرض شده، بارهای دیگه هم عرض می شود، به چه دلیل امام وقتی که گفتن که شما ما 30 روز مثلا توان هوایی ما هست، امام به چه دلیل گفتش که خب اگه اینه خب باشه برید بجنگید؟ برای چی اینو گفت؟ اینا رو ما باید پاسخ بدیم. چه ارتباطی به بحث ما داره؟ ارتباطش به بحث ما چیه؟ ارتباطش به بحث ما اینه. اتفاقی در اواخر دوره پیغمبر و از اواسط به بعد داره اتفاق میفته. قرآن کرارن داره تذکر میده. یعنی دیگه سوره نمیبینید چپ و راست نکنه این موضوع رو. موضوعی به نام ضعیف الایمان ها، باورهای ضعیف، یکم غلیظ‌تر منافقین. این موضوع داره به شدت روش کار میکنه، روی این موضوع. یه استدلالی دارن امیرالمومنین، خیلی جالبه. میگن که بعد از اینی که این همه تذکراتی که قرآن داد راجع به منافقین و بعدش خلاصه مسئله خلافت شد، این منافقین چی شدن؟ چرا یهوی نیست شدن اینا؟ مردن یهوی، رفتن تو زمین، یا رفتن خودشون رو توی مجموعه بدنهای حاکمیت خودشون رو، این ضعیف الایمان ها رسیدن به مناصب، رسیدن به موقعیت ها، رسیدن به تصمیم گیری ها. بعدش هم که حالا مرور دارم میکنم به سرعت، همین اتفاق تو دوره عثمان افتاد که دیگه به جای این که مسئولین از طبقه محروم و مستضعف باشن، یا لااقل در حوزه محرومین و مستضعفین خودشون رو جا بدن، این معارف شده الان مال 57. آجا چرا 57 حرف میزنی؟ همون اونا شد که شد این. هم احساس تکلیف کردن در خیابون عراقی و سعادت آباد و جماران و تو اندرزگو و نیاوران و شمرون. و من به یکی از این مسئولین رد بالا خیلی بالای مملکت میگفتم اگه مردی بلند شو بیا تو گود حسین نفتی، بیا تو محله هرندی، شما کاری نمیخواد بکنی، با زن و بچت بیا اونجا، یه خونه خوبم بساز برای خودت. شما با 4-5 نفر دیگه از مسئولین بلند شید برید اینجا، تموم میشه قضیه مشکل هرندی، مشکل پامنار حل میشه، خود به خود امکانات میره اونجا، زیرساختا درست میشه، معتادا جمع میشن، قدداره کشا جمع میشن، میشینیم تو خیابون سعادت آباد داریم تئوری میدیم برای خیابون هرندی. 4 نفرتون جهادی و گفتم تو بری من هم دومیش میام، شما این مسئول نیستی، مسئول دیگه اتون بدبخت داره میاد، قبول کرد. این میشه که رفته رفته یهو میبینیم که خب اینی که میگه مردم، این چرا آقا فرمودن که به نخبگان گفتن برید اردو جهادی؟ من میدونم خیلی از مسئول نمیفهمن کشور یعنی چی، چون که اون وقتی میشینه میگه مردم، مردم یعنی از خیون همت به بالا، مردم منظورش اینه. همینجور اتفاقات آقا افتاده، نتیجهش این شد که گره کوری خورد تو حکومت امیرالمومنین که دیگه معارف رو نمیشد گفت، که دیگه منطقه آدم ها مادی شد، که دیگه نرم افزار دین از بین رفت، همینا شد. خب ما فکر میکنیم مثلا خدا با انقلاب ما یه پسرخالگی خاصی داره که انقلاب ما از دست نمیره، نه، انقلاب ما خیلی هم راحت از دست میره. یه ویژگی خیلی ممتاز تو انقلاب ما هست، خیلی ممتاز، که اون جدا میکنه، اونم صرفا مسئلهی به نام ولایته که هنوز هست. و یا نه به جهت تحلیل اگه همین این رو ور میداشتیم بهت میگفتم که چی از معارف استکبار ستیزی و فلان و بیسار این چیتر از انقلاب میموند، از این جور معارف انقلابیمون چقدر باقی میموند. عرضم رو جمع و جور بکنم، یه من و سلوای موسی و قوم موسی میخوردن، خب خوشی زد زیر دلشون، یک قدر نشناس شدن که بابا روزی آماده آسمانی داری میخوری تو. گفتن که لن نصبر على طعام واحد، ما طعام واحد حال نمیکنیم. فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، آسمانی ما نمیخوایم زندگی کنیم بابا، میخوایم زمینی زندگی بکنیم، یه چیزایی از آسمان برای ما نیار که ما نمیبینیم، منشأش هم غیبه و حالا یه چیزی هست، ما با این باورا زندگی نمی کنیم، یه چیزی بگو از زمین در بیاد خودمون منشأش رو ببینیم اینا چیه. حالا مرغ بریان و اینا هم نمیخواد، خیار و پیاز و عدس و این چیزا، غذا نباشه، سالاد بس. خب منتها منشأ زمینی باشه، این منشأ زمینی رو متوجه بشیم. موسی گفت قال اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خیر، آیا دارید این چیزی که پایینه دارید عوض میکنید به اون چیز بالا؟ اه به تو مصرن فان لکم ما سألتم، هبوط کن بردار، هبوط بیا پایین، از اون حرفا استعفا بده بیا بردار. بعضی ها امروز دنبال اینن که میخوان رابطه ما رو با آمریکا خوب کنن. پدر بیامرز، ما رابطه همون 37 سال پیش با آمریکا خوب بود، لزومی به این کارا نداشت. لزومی به این کارا نداشت که رابطه ما الان امروز بخواد با آمریکا خوب بشه. این رو هم به عنوان تذکر آخر بگم و فعلا برای این جلسه بس. هیچ خط قرمزی وجود نداره اگر مردم نخوان، مشکل مشکل ماییم. هیچ گونه خط قرمزی وجود نداره. امروز مگه ولی جامعه نمیگن آقا ما فقط تو این زمینه مذاکره میکنیم، تو هسته ای دیگه هم مذاکره نمیکنیم؟ مگه بقیهش خط قرمز نیست؟ هیچ خط قرمزی وجود نداره. اگر مردم بخوان خطوط قرمز رو رد بکنن، نخبگانی مردم رو آنتریک بکنن که خطوط قرمز رو رد بکنن، هیچ خط قرمزی وجود نداره. ماییم، مسئولیت ماست. وگرنه عرض کردم در جریان معاویه هیچ تمایلی به انجام مذاکره‌ای با معاویه توسط امیرالمومنین نبود، ولی این خط قرمز رد شد. اون طرفش باز دوره میخوان بجنگن، نمیشه. بعدش امام حسن مجتبی میخوان بجنگن، بازم نمیشه. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، کسایی که در احد لغزیدن به خاطر این بود که قبلش لغزیدن. یعنی چی؟ یعنی یک لغزشی مقدمه یه لغزش دیگری، اینو بدونید. هر لغزشی مقدمه میشه برای یه لغزش جدید. این معارف رو و این عزت رو بذارید تو این ماه محرم که به هر جهت الهام بخش عزت بوده در طول تاریخ، الهام بخش صلح هم نبوده اصلا در طول تاریخ. اصلا قیام امام حسین الهام بخش صلح نبوده، من تعجب میکنم. در طول تاریخ الهام بخش عزت بوده. عزت رو و پیام هایی که این برای ما داره اینو مرور کنیم، برای خودمون پیشیناشو مرور کنیم، حوادثو مرور کنیم، راهحلاشو مرور کنیم. در دوره پیغمبر چه اتفاق، بعدش چه اتفاق افتاد، اینا رو مرور کنیم تا اینکه اتفاق ناگواری برای انقلاب ما نیفته و این انقلاب متصل بشه انشالله به انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. یه صلواتی بر حال فرمود. میگن تشریف بیارید جلوی من داریم. صلوات بفرستید و تشریف بیارید جلوی